quello un po' quale il mio monologo, io avevo fatto il no. Va dal arrivo in latino, al latino, che non è. Assalamu ala al-murammal bil-dima, assalamu ala al-mahtum kil-khiba, assalamu ala maslub al-imamat wal-rida, assalamu ala gharib al-ghuraba, assalamu ala shahid al-shuhada, assalamu ala man bakathu malaikatu as-sama. Salamu, salavatu, tahiyyati ilahi, تقدیم به پاکان و پاکبازان و پارسایان بزرگی که انقلاب جاودانه و حیات بخش عاشورا رو رقم زدن و همه نسل‌هایی که امروز و در آینده خواهند آمد و این مائده بزرگ خواهند نشست و از این کوکسر جاری که زایا و پویا و پایاس بهره‌گیری و استفاده خواهند کرد. و سلام به محضر شما خوبان و دوستان عزیز. خدا رو شاکر و سپاسگزارم امروز این توفیق رو دارم در دانشگاهی که حس و حال خاصی داره هر وقت من حضور پیدا کردم. من معمولا یه معیارهایی برای خودم دارم در صحبت کردن، این معیارها پیام های روشنی برای من هستند. بعضی جا اصلا حرف می جوشد، بعضی جا شما احساس می کنید که اونجا باید دیگرگونه سخن بگویید، یه چشم های تشنه فراروی خودتون می بینید، دل های مستعد و آماده می بینید که اینا به شما فرمان می دهد به شکل دیگری با مباحث دیگری ورود پیدا بکنید و طرح بکنید. نسل جوان عزیز ما که امروز در اینجا بالنده یا فردا رو به دست خواهند گرفت، مخاطبان جدی و اصلی مباحث عاشورایی باید باشند، چون عاشورا کلاسی تمام است، مدرسه است کامل، همه درس ها، همه لطافت ها و همه زیبایی ها در اون هست. امروز صحبت من در دانشگاه داشتم، یه نکته ای رو ترک کردم از آنتوان بارا. آنتوان بارا نویسنده مسیحی، شاعر، من مدتی پیش هم ایران بود، نکته ای به من گفت که نکته خیلی قابل توجه، تکان دهنده و البته تأثیر بار بود. گفت حیف از عاشورا که مال شماست. گفت که اهل تسنن عاشورا را تاریخ کردن، شیعیان مصیبت، اگر دست ما بود ما چراغش می کردیم. دقیقا همون نکته ای که ما درباره حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام از زبان پیامبر داریم که ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة، ایشون این رو درک کرده بود. خب اگر عاشورا بود، از آن ما بود، ما امروز می دانستیم چگونه از آن بهره گیری و استفاده کنیم. و یه نکاتی رو گفت که حالا من اونجا یه اشاره ای کردم سر طرح بحث این قسمت و این موضوع رو ندارم. حقیقتا خیلی سرمایه بزرگی است کربلا پیشاروی ما، و به تعبیری که خود حضرت ابا عبدالله زمان وقوع کربلا 38 سال بیشتر سنش نیست. چهره ایست پدرش از قهرمانان جنگ‌های تاریخ اسلام محسوب می شود، فاتح بزرگ ایران است، بنیانگذار شهر کوفه است، سال 1718 کوفه را بنیانگذاری کرد و بعد کوفه تبدیل به یک شهر بزرگ در اون روزگار جامعه اسلامی شد. یعنی در اون زمان خب مدینه بسیار بارز و شاخص بود، مکه بود، شام بود و بصره و در کنار اون کوفه. این کوفه رو بنیان گذاری کرد که بعدم ایرانیان اون رو بهترین محل برای استقرار خودشون دیدن. زمان وقوع کربلا تعداد قابل توجهی ایرانی در کوفه وجود داره که از اونا گاهی وقتا تحت عنوان الحمراء یاد می کردن، یعنی سرخ و سفید، چون ایرانیان نسبت به اونا خیلی خوشتیبتر و خوشگلتر بودند و سفیدتر و زیباتر بودند، ایرانیان رو الحمراء می نامیدن. و بعدا اینقدر این ایرانیان روش کردن و موقعیت تونستن به دست بیارن در کوفه که وقتی مختار قیام میکنن حدود 5 سال بعد از کربلا، سال 66 هجری تا 67 هجری قیام حضرت مختار است. اینقدر ایرانیان قدرت و نفوذ پیدا میکنن که در لشکر مختار فارسی صحبت میشود و حتی اسم سلاح‌ها رو فارسی میکنن. مثلا میگن گرز رو میگن کافرکوف، حتی باید جمع هم میبندن، یعنی خود کلمات فارسی رو در اونجا جمع عربی میبندن. یعنی خیلی قابل توجهه که میگن عبدالله زبیر در مکه گفت من زبان عربی نمیشنوم، اون چی که میشنوم زبان دیگری است. یعنی نشون میده که ایرانیان چه موقعیت و چه قدرتی پیدا میکنن. البته هنوز یه تحقیق خیلی دقیق و شرح در باب نقش ایرانیان در کربلا واقعا نشده است. نیاز ما داریم تو این زمینه کار بکنیم. حداقل اینه که من سه تا چهره رو تردید ندارم ایرانیان در کربلا. یکیشون که کاملا برای من قطعی و روشنه اسلم ابن عمرو، که من برای اینکه بدونم از کجا بوده مطالعه کردم، دنبال کردم، منطقه و زادگاهش رو سعی کردم پیدا بکنم. و دو تا چهره دیگه به اسم عبدالله و عبدالرحمن یزنی هستن که اینا ایرانیانی هستن که در منطقه یمن بودن و بعد از اونجا اومدن پیوستن به حضرت ابا عبدالله و در کربلا شهید شدن. ولی نیاز به کار تحقیقی و مطالعاتی بیشتر در این زمینه داریم که نقش ایرانیان رو در جریان کربلا، کلیت کربلا، یعنی حتی کوفه، چون هست که ایرانیان حتی دفاع کردن از حضرت مسلم و یکی از ایرانیان که چپوش خودش رو برداشته بود، پتک خودش رو برداشت و اومد از مسلم ابن عقیل دفاع بکنه، تیربارانش کردن در کوفه. اسمم گفتن اهل اردبیل هم بوده. و حال این نقش و این سهم باید کار بشه، بررسی بشه، روشن بشه. اما اونچه که من بخوام برای امروز مطرح بکنم و امروز در کربلا، از امروز حدود ظهر به بعد دیگه کم کم آب بسته میشه. نامه فرستاده، نامه از عبیدالله اومده دست عمر سر، قل بین الحسین و الماء، میان حسین و آب حائل شو، حل بین الحسین و الماء فلا یذوق قطرتن، اجازه ندید یک قطره آب خیمگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام برسد تا او هم مثل عثمان کشته شود. چون عثمان را اینجوری که در بارش گفتن وقتی ریختن تو خونش، عثمان روزه بود یا تشنه بود و با اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام امام حسن و امام حسین رو فرستاد مشک آب برسونند، اما اجازه ندادن، فرصت ندادن که امام حسن و امام حسین خودشون رو برسونن و آب برسونن به عثمان، و عثمان رو تشنه لب کشتن. انقلابیونی که از مصر آمده بودن. حالا اینجا میگه به انتقام اون مسئله این قدم فضا سازی، شانتاج و جب سازی کردن که واقعا همه قبول کردن قاتل عثمان علی است. علی محرک اصلی بوده، این زمینه رو او فراهم کرده. در تاریخ خوب تونستن گاهی وقتا الخاء مداوم یه چیزی رو جا بندازن. مثلا واقعا باید عجیب بودیم که وزیر تبلیغات هیتلر بود که چند تا تز خاص داشت. این تزهایی که نسبت میدن به وزیر تبلیغات هیتلر اتفاقا تزهای امرعاسه. امرعاس میگفت یک دروغ رو اینقدر تکرار کنید تا مردم باور کنن و اگر همشو باور نکنن قسمتیشو باور بکنن. دقیقا این تزیست که توی دوران حرکت هیتلر اتفاق میفته. اینقدر تکرار میکردن یک مسئله را. 500 منبر معاویه گذاشته بود، به اینا پول میداد، هم پول میداد، پول تزریق میکرد، هم تهدید میکرد. امروز اسم چیزی هست، اینو چی میگن؟ روش چماق و حویج. آره، حویج و چماق یکی از روشهای معاویه بود. 500 منبر گذاشته بود، این منبرها افرادی میرفتن منبر و حتما باید برای این منبر سب میکردن، دشنام میدادن به حضرت علی. نمازتون باطله، لا صلات الا بلعنه علی ترا، جامعه رو به اینجا رساندن. الله اکبر، چه میشود؟ دو فضای تبلیغاتی چه کار میشه کرد؟ میگه معاویه آبگوش برای اینها میفرستاد و تو این آبگوششون میگه حتما مراقب باشید، یک نخود طلا وجود دارن، اینا میخوردن تش به اون نخود میرسیدن و این نخود آب کار خودش رو کرد. تحصیل بوده از گفتن یک کسی کنار سفره معاویه نشست، بعدا خبر به امام رسوندن، گفت دیگه این سالم در نمیره، تموم شد. حضرت ابو عبدالله در کربلا فرمود این شتمهایی که مقابل من شما قرار گرفتی حقیقت رو نمیپذیرید، ملعت بطونکم من الحرام، این شکمهاتون از حرام هم باشده اید که حق رو نمیپذیرید. گوشتون رو تعطیل کرده، شکم پر گوش رو تعطیل میکنن، امکان پذیرش حقیقت رو از انسان میگیرد. و این مسائلیست که باید دقت بکنیم. وقتی حضرت ابا عبدالله در کربلا سخنرانی کرد و بعد هم پارازیت انداختن، بیشترین کسی هم که پارازیت در کربلا میداخت اجازه نمیداد سخنان حضرت ابا عبدالله رو بشنوند، شمر بن ذوالجوشن بود. وقتی اون همه سخنرانی کرد، شش تا سخنرانی داره حضرت ابا عبدالله، این سخنرانی را اگه بکنه چقدر دقیق، چقدر زیبا، چقدر نکته، با چه نشانه هایی، حتی کاملا نمایشی است صحبت های ابا عبدالله. امامه پیغمبر رو سرش گذاشته، لباس پیغمبر رو پوشیده، با ناقه رفته میدان، رسمی بود در عرب اگر کسی با ناقه وارد میدان میشد معنیش این بود که من قصد جنگ ندارم، چون اصل برای جنگ بود، از شطور برای جنگ مثلا شطور به در به جنگ نمیخوره، با ناقه وارد میدان میشه و لباس های پیغمبر رو تنش میکنه، با اونا صحبت میکنه. بعد از این همه صحبت کردن برمیگردن و بگن تو رو به بغض پدرت خواهیم کشت. این بذر کینه نسبت به امیر المؤمنین علی علیه السلام رو در این جانها کاشتن. و بعد حضرت ابا عبدالله فرمود علت این که حقیقت رو نمیشنوید و نمیپذیرید از اومد رشوت هم، اینا رشوه های فراوان گرفتی، این رشوه ها شما رو تعدیل کرده، عاطفهاتون رو کشته. کسی که حرام بخورد، کسی که حرام دریافت بکند، معلوم است به کجا میرسد. در کربلا حضرت ابا عبدالله روز عاشورا به یارانش فرمود اگر کسی بده کار است از کربلا بیرون بره، من یاری از این گونه نمیخواهم. و پاک پاک باشید، کاملا رها باشید، کسی رو نیازرده باشید، حق کسی برگردنتون نباشد، هست از کربلا برید بیرون. کلاس شگفتیست اون کربلا. توی امروزی که دیگه آب رو میبندن، کسی به اسم عمرو بن حجاج زبیدی با 500 نفر از امروز دیگه به بعد از ظهر آب رو در محاصره میگیرن، تمام شریعه ها که قسمت های بود که از اون خانه جدا میشد، یکیش القمه بوده، چندین نهر اینجوری بوده اون موقع، کاملا مستقر میشن تا کسی به آب نرسد. از نکات خیلی عجیب کربلا اینه که این آدمی که الان آب رو داره کنترل میکنه، فرمانده است، پسرش در سپاه حضرت ابا عبدالله است. خیلی عجیبه، از اون عجایب کربلا این است. گویا تو یه برادر اون طرفه، یه برادر این طرفه. عمرو بن قرزه یا قرزه انصاری که جانش رو در دفاع از نماز امام داد، با تیر برادرش کشته شد. برادرش علی اون طرف بود. جالبه که اون طرفی اسمش علیه، این طرفی اسمش عمرو یا عمره، و برادر به دست برادر کشته می شود. پدر و پسر مقابل هم قرار می گرفتن، پسر عمو در مقابل پسر عمو قرار می گره. صحنه خیلی صحنه گویایی است برای ما. حقیقت هم اینه، فکر نکنید در کربلا این دو گروهی که مقابل هم ایستادن، این طرف نماز میخونن اون طرف نماز نمیخونن، اون طرفی هم نماز میخوندن، صدای قرآن بلند بود، اول وقت از اون صداش بلند میشد. عمر اسد روز بعد از عاشورا، یعنی روز یازدهم، وقتی سرها رو جدا کردن و 78 سر رو به نیزه کردن، کشته شدگان خودش رو هم گفت جمع کنن، جمع کردن، خودش نماز خوند. 88 نفر کشته در میدان رو مال سپاه عمر اسد باقی مونده بود، احتمالاً 88 نفر بعد کشته شدگان به دست حضرت ابا عبدالله باشد. این هم به شما میگم این آمارایی که این طرف اون طرف میشه روی اساس نداره. باید تو اصلا میگم امام حسین چندین هزار نفر کشت، حضرت ابوالفضل عباس میدن 25 هزار نفر کشت، اصلا چنین چیزی ممکن نیست. کل جنگ حضرت ابا عبدالله یک ساعت و چند دقیقه است، بیشتر از یک ساعت و چند دقیقه نیست. تو یک ساعت و چند دقیقه مگه چند نفر رو میشه گردن زن؟ به امکان ناپذیر است در این مسئله. من آمار گرفتم حدود 1530 نفر. خیلی با دقت سعی کردم تمام تاریخ ها رو تطبیق بدم، استخراج بکنم، کنار هم بنویسم و بعد به یه نتیجه عقلی و منطقی برسم. در اینا مجموع کشته شدگان سپاه دشمن حدود 1530 نفر میشود. یارم از اتبا عبدالله حدود تقریبا 145 نفر در مجموعه داخل خود کربلا هستند که به شهادت میرسند. نسبت 1 به 285، یعنی در مقابل از یک نفر در کربلا 285 نفر ایستاده بود. چقدر انسان باید محکم باشه متزلزل نشه. میگه که امام وقتی یاران خودش رو میستاید که یاد بگیریم، تکریم بکنیم، تجلیل بکنیم، بستاییم. خوبی دیدید، عظمت دیدید، رفتار زیبا در کسی دیدید، بستایید. وقتی ستایش میکنه یارانشو قسم میخورد، والله لقد نهرتهم، به خدا قسم یارانم رو راندم، داد رو سرشون کشیدم. نهرتهم یعنی رو سرشون داد زدم، برید برید، اینا با من کار دارن، اگر به منم دسترسی پیدا بکنن با شما دیگه کاری ندارن، حتی دست بچه هامو بگید از کربلا ببرید. و اول فصل فرمود برادر اگه میخوایی بری میتونی بری، حسین خواهد موند، من خواهم ایست. میخواد یک خراش کوچکم میداد میکشت. و تو این فضا، تو این موقع اینا اینجوری ایستادن. میخوام یه درسی رو از امروز مطرح بکنم و یه دامنه یه صحبت رو کم کم جمع بکنم، خستتون نکنم. امروز یه چهرهی که چند روز قبل اومده کربلا و الان 38 سال سنشه در کربلا، قهرمان، پدرش قهرمان است، بنیانگذار کوفه است، فاتح ایران است و اولین کسی است که در اسلام به سمت کوف تیر پرتاب کرده، سعد بن ابی وقاص، الان پسرش در کربلا است، عمر بن سعد. اسمش شما شنیدید. گفتم که بیادبان کربلا برای ما معلم هست، درس رو ما یاد میدن. ما میگه کمی از این ویژگی ما درس یاد بگیریم. اگر کسی بپرسد که واقعا عمر سعد قربانی چیست، چه خصوصیتی داره که اینو بیچاره میکنه، فکر میکردن اینا تیغ بر قوم حسین و یارانش میگذارن، اینها خود قربانیان تیغهای پنعانی بودن که در وجود خودشون داشتن، صفات منفی و رذیلت های اونها تیغ پنعانی بود که اونها را سر میبرید. قربانیان تباهی و سیاهی و زشتی و پلشتی که در وجودشان بود. عمر سعد قربانی طمع است، آزمندی. رسول خدا فرمود دو چیز آدم رو بدبخت میکنه، دو چیز، الحرز و طول الامل. این رو شنیدید یا نه؟ قصه خیلی قشنگیست. فکر کنم شدم اینجا یه بار من گفته، آره اگه تکراریه اونایی که شنیدن سرشون رو بندازن پایین بقیه گوش بدن. میگن که زمان خلیفه عباسی ظاهرن هارون الرشید، هارون الرشید گفت که بگردید در قلمرو و حکومت من، ببینید کسی رو پیدا میکنید که پیغمبر رو دیده باشه و هنوز زنده باشه. گفتن خب خیلی بعیده، 100 و چند سال گذشته، بعیده کسی الان باشه و مثلا پیغمبر رو درک کرده باشه. گفت برید جستجو کنید. حوزه حکومت هارون الرشید هم بسیار گسترده بود، تا مرز افریقا، بخشی از اروپا، خیلی قدرتش بسیار بسیار وسیع و گسترده. خب برید بگردید شاید پیدا بکنید. رفتن، بعد از حدود چند روز خبر آوردن که برای یه پیرمردی پیدا کردیم، شکسته، پیر، گوشش سنگین، به زحمت میتونه حرف بزنه و میگه من پیغمبر رو دیدم. گفت با تجدید این رو بیارید. تو زنبیل گذاشته بودن، از تو زنبیل این رو در آوردن، جمع بود، اینقدر بود. گذاشتنش روی تخت زیبا و روانی، آوردنش پیش خلیفه. خلیفه برگشت با صدا، همین دست رو گذاشته بود کنار دهنش، با فریاد میگفت واقعا تو پیغمبر رو دیدی؟ خب بله، 10 سالم بود پیغمبر رو من دیدم. پدرم من رو برد پیش پیغمبر و من پیغمبر رو با چشمای خودم دیدم. بابا چیزی هم پیغمبر گفت؟ خب بله، یه جمله گفت از اون موقع یادم مونده. خب بنویسیدش این جمله رو. کسی از آن دیده می شود که مستقیم از پیغمبر سخنی شنیدن. همه کاتبان جمع شدن جمله رو نوشتن. او پیغمبر فرمود یشیب ابن آدم و یشب معه خصلتان الحرص و طول العمل. فرزند انسان پیر می شود اما دو چیز در او جوان می شود، یکی حرص آزمندی و دیگری آرزومندی، طول العمل، آرزوهای دور و دراز. خب بنویسیدش، شاید این بیت صائب همین باشد. آدمی پیر چو شد حرص جوان میگردد، خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. آدمی هرچه پیر بشه حرصش بیشتر میشه. جمله رو یادداشت کردم، گفت که این زنبیلی که آورده بودید و این پیر مرد توی این زنبیل بود، زنبیل رو بیارید. زنبیل رو آوردن، دستور داد پارچه‌های بسیار گران قیمت، تعداد زیادی سکه توی این زنبیل ریختن. هرچه چیزهای گران قیمت و ارزشمند بود این زنبیل رو لبالب کردن، پرش کردن، دادن به این پیر مرد. بعد گفت خب پیر مرد رو برگردونید. پیر مرد رو برگردوندن، دم در که رسیدن دیدن پیر مرد با ستای ضعیفه ای دستش رو اینجور میکنه، یه چیزی میگه. گوش دادن ببینن چی داره میگه. گفت من رو پیش خلیفه برگردونید، ببرید پیش خلیفه. این رو دوباره برگردوندن به خلیفه، هم اطلاع دادن. هارون گفت بفرما. گفت میخواستم سوال کنم از این بعد هر سال اینا رو به من میدی؟ یعنی دیگه بله. میاد خلیفه خندید گفت صدق رسول الله، واقعا پیغمبر راست گفت. یشیب ابن آدم و یشب معه خصلتان. آدم پیر میشود دو چیز در روی اصلا روایت خودش همونجا نشان داد، همونجا نشان داد. عمر صد قربانی آزمندی و آرزومندی است. انسان باید واقع بین باشد، نه خوشبین نه بدبین، واقع بین. و واقع بینی متاسفانه تو کربلا قحطه. اگه امروز آب قحط می شود ما واقع بینی رو هم میبینیم نیست. کسی که این خصوصیت رو داشته باشه چند تا ویژگی پیدا می کنن. یک صفت بده اینو در خودمون کم کنیم. خانم ها گوش ندن این تیکه رو. ببین آقایون، شما اصلا می خواهید ازدواج بکنید، وقتی میخوان ازدواج بکنید یه دختر عجیب و غریب آرمانی که خدا هم نیافریده است تو ذهنتون تجسم و معلوم پیدا نمیشه. خانم، خانم گوش ندن. شما خانم ها مثلا فرض کن میخوان ازدواج، من شوهری میخوام اینجور باشه اینجور، اوه اینو هنوز خدا نیافریده. شما به واقعیت تن بدید، این طول عمل و این آزمندی بیچاره میکند انسان را. نتیجه این خصوصیت اینه، انسان را در مقابل تهدید سست می کند. عمر صد تا تهدیدش کردن که اگه این کار نکنی ری تو کار نخواهد بود، با هر کاری بگید می کنن. آدم برای گناه و جنایت آماده میشه. تقلیل بدید آرزوهاتون رو، با واقعیت آشتی کنید. آشتی با واقعیت انسان را در عرصه زندگی پیروز می کنه، سربلند می کنه. دو، انسان وقتی آز و آرزو داشته باشه میخواد به هر قیمتی به خواستش برسه. اولین قیمتی که خواهد داد قیمت آبروشه. این جمله مدت ها پیامک میکردن، ما قرار نیست به هر قیمتی زندگی کنیم، قرار است قیمتی زندگی کنیم. دارم بعضی به آیت الله بهجت نسبت میدن این رو. ما قرار نیست بر قیمتی زندگی کنیم، ما قرار قیمتی زندگی کنیم. ما ارزش داریم، من مهمم تو این عالم، من اینقدر مهمم که خدا گفته تو مال منی، خودتو ارزون نفروش. خلق خلقت الاشياء لاجلك وخلقتك لاجلي. من همه چیز برای تو آفریدم که مال خودمی. قیمت شما راست. اتیکتی که روی وجود ما زده خیلی بالاست. بهش هم کمه برای ما. ما قیمتمون از بهش هم حتی بالاتر است. ما در روایتی داریم کسانی هستن تو بهش هی پذیرایی ازشون میکنن، اصلا محل نمیذارن. پور میاد نگاه نمیکنن. خال خان بهشتی میارن براشون. غلبان میان، برای خانم هم بگیم غلبان میان، اصلا توجه نمی کنن. به اینا میگن حداس الحسین، چنان مشغول ابا عبدالله هستن و میگن ما هیچ چیز رو با او معامله نمی کنیم، که اصلا این لذت ها نمی خوان بپردازن. نه این که اینا رو بهشون نمیدن، اینا چیزی نیستن در مقابل عظمت اونا، که شهدا هم جز همین ها محسوب میشن به سبب اون عظمت و پایگاه و جایگاهی که دارن. دشمن آزمندی طرف را نقطه ضعفی میبیند که از همونجا نفوذ بکنه. یعنی آزمندی پاشنه آشیل آدم هاست، نقطه چشم اسفندیار ماست که از همونجا ما را هدف قرار میدن. و عمر اصلا بدبخت این قضیه شد. امروز امام باش صحبت میکنه، یه دو سه ساعت دیگه، چند ساعت دیگه نزدیک غروب، حضرت ابا عبدالله عمر سعد رو صدا میزنه، میکشه کنار. بعد با 20 نفر عمر سعد میاد، با 20 نفر حضرت ابا عبدالله. بعد عمر سعد میگه که من با حضور دیگران حرف نمیزنم، میگه همه برن. یک نفر میمونه، حفص میمونه با عمر سعد پسرش، ابوالفضل عباس میمونه با حضرت ابا عبدالله. عمر سعد میگه این دو نفر هم باید برن، ما تنهایی باشیم. تنهایی با هم صحبت میکنن. امام پیشنهاد بهش میده، بابا تو دنبال چی هستی؟ میگه تو باغمو میگیرم. میگه بهترین باغ رو تو اجاز بهت میدم. گفت خونمو میگیرم. گفت بهترین خانه رو به تو خواهم داد. گفت میترسم زنم رو از من بگیرن. بچه‌مون امام فرمود امیدوارم که از گندم عراق نخوری. گفت نباشه جو میخورم، مسخره کرد. و امام فرمود میبینم که کودکان کوفه با سر تو بازی خواهند کرد. و همینجور هم شد. سرشون جدا کردن، تو کوچه بچه ها فوتبال بازی میکردن با سر عمر سعد. انسان اینجوره. اون آدمی که دنبال رسیدن به اون قدرت و موقعیت بود، به این خاری و ذلت و هستی افتاد. آز کور میکنن. نتیجه آز اینه، یعنی اصلا چیز دیگری غیر از خواستش نمیبینه. حب و شی یعنی و یسمی، اصلا عشق کور میکنه. عاشق غیر از اون چیزی که میخواد چیز دیگه نمیبینه. آزبندان جز اون چه که جلوشونه و میخوان بهش برسن چیز دیگری نمیبینن. اصلا تمام عقاید رو قلم میگیرن، پشت پا به همه حقیقت ها میزنن و آخرش هم خودشون رو پشت پا میزنن، تباه میکنن خودشون رو. و ویژگی دیگر این است که اگر کسی آزمند شد، قهرمان توجیه و بهانه میشن. خدا انسان را آفرید، یادم تو جبه بچه ها میگفتن خدا انسان را آفرید و انسان توجیه را. توجیه شروع میشه، بهانه برای در رفتن از حقیقت، برای فریب دادن خودش و به هر قیمتی رسیدن به اون خواسته خودش. پس به قول سعدی بزرگ ما، از این بیادب کربلا درس یاد بگیریم، واقع بینانه حرکت بکنیم. و این یکی از درس های کربلاست. این مجال می بود که ما بیشتر از این بپردازیم، که امیدوارم حداقل تو این روزا بپردازیم. درس‌های لطیف کربلا رو میگفتیم. آقای آنتوان بارا به من میگفت بیا بشین من برات از امام حسین حرف بزنم، میخوام جملات حسین رو برای شما مسلمان‌ها بگم، شیعیان بگم ببینید چقدر امام خوبی داری، چقدر حرفای قشنگی زده و شما به این حرفا عمل نمی‌کنید. امیدوارم ان شاءالله این مجال‌ها، این فرصت‌ها و این موقعیت‌ها رو برای ترک این حرفا ببینیم. این روزا من هر جا میرم یه خواهش میکنم، بخصوص از دوستان عزیز دانشجوی خودم تقاضا دارم، یه فرصتی واقعا پیدا کردی در این موقعیت، حالا مثلا جایی هستید، اشکی، سوزی، سینه، اینا بسیار خوب، اینا همون شور است. اما از این شور باید یه پلی به سمت معرفت افزایی داشته باشید. یعنی اگر عواطف به خرد ورزی نرسد ناقص است. خرد ورزی تمام به درد نمیخوره. این دو تا باید باشه، یعنی هم عاطفه قلب بارور داشته باشیم، هم اندیشه دیگه بارور داشته باشیم. این فرصت پیدا کردید یک مقدار سخنان حضرت عبدالله رو بشینید بخونید، حرفایی که توی طول زندگیش داشته، نه همین چند روزی که توی کربلاست. امام 19999 روز توی دنیا زندگی کرده، ما فقط یه روزشو دیدیم، یه روز. باید روزهای دیگر رو ببینیم، بخونیم، مطالعه بکنیم، بررسی بکنیم. جملات زیبای حضرت ابا عبدالله رو تفسیر داره، شعر داره حضرت ابا عبدالله. مثلا مجموعه شعر ابا عبدالله مستقلن تحت عنوان ادب الحسین چاپ شده، بلاغت الحسین چاپ شده، موسوعه الحسین هست. برید این کتاب رو بگیرید و این کتاب رو بخونید، حداقل خطبه های حضرت ابا عبدالله رو در کربلا بخونید و ببینید چقدر درس های زنده و زیبا برای امروز و فردا و همیشه ما دارن. خب انشاءالله پیوند درونی ما، قلبی ما رو با کربلا استوارتر بدارد و ما رو توفیق عنایت کنند که انشاءالله از معارف کربلا بهتر و بیشتر بهره گیری بکنید. من میگم تشکر میکنم از استادان عزیز و اول فرمودن صبورانه نشستن حرفای بنده رو گوش دادن، همه اولیای دانشگاه و عزیزانی که این تمهید و این مقدمه رو داشتن برای یه طرف بس صمیمانه سپاس گذارم. اجرتون انشاءالله با حضرت ابا عبدالله. گفته شده مجلس برای ابا عبدالله سید المجالس است، هر چیزی سیدی دارد، سید مجالس مجلسی است که برای ابا عبدالله است. و مجلس ابا عبدالله روزتون من ریاض الجنه، یه باقی از باقهای بهشت است. همه تون الان تو بهشت نشستید، پاس حرمت بهشت و فرصت عزیزی رو که بخصوص توی این محافل دارید بدارید، انشاءالله بیشتر بهرهگیری و استفاده بکنید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.